بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین سیما مولانا بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در جلسه قبل در آیه آخر سوره رعد صحبت کردیم و اینکه قرآن می‌فرماید و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدم بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. ای پیغمبر، در جواب انکار کفار از نبوتت دو تا شاهد برشون ارائه کن، یکی شهادت و گواهی خدا بر نبوت تو، دوم گواهی من عنده علم الکتاب رو در برابر انکار کفار مطرح کن. در جلسه پیش مطرح کردیم به تصریح سوره نمل اندکی از خزانه علم الکتاب را دارد و به تعبیر روایت حضرت باقر در ذیل اون آیه یک قطره از دریای علم الکتاب در نزد اوست. توسط اون بهره اندکش از علم الکتاب صاحب معجزاتی است و تخت بلقیس رو از یمن به اورشلیم در یک چشم به هم زدن منتقل میکنه، در حالی که در این آیه شریفه قرآن از کسی سخن میگوید که همه خزانه علم الکتاب، همه دریای اون علم در نزد اوست. ما این مطلب رو از کجا میگیم؟ از اینی که اگر بین این دعای با هم مقایسه کنید، من تقاضا میکنم این دو عبارت رو زیر هم بنویسید: قال الذی عنده علم من الکتاب، من تبعیضیه داره، قل کفا بالله شهیدم بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. علم در اون آیه نکره است، تنوین داره، در این آیه معرفه است، مضاف است برای کتاب. در آیه سوره نمل که در شأن آصف ابن برخیاس من تبعیضیه داره، یعنی اندکی از علم الکتاب داره، که حضرت باقر علیه السلام مبین این قرآن فرمودند مقدار بهره‌مندی او از دریای علم الکتاب یه قطره بوده، به مقداری بوده که مگس از آب دریا حمل می کند، در حالی که در آیه آخر سوره رعد من تبعیضیه نداره و من عنده علم الکتاب. کسی که همه علم الکتاب در نزد اوست، همه این دریای علم در نزد او هست. لذاست در مقایسه این دو ما متوجه میشیم که من عنده علم الکتاب یه فرد معمولی نیست، بلکه او کسی است از سنخ حجت‌های الهی و برتر از پیامبران سابق جز پیغمبر اکرم. چرا؟ چون اون کسی که بهرش از علم الکتاب اندکه وصی سلیمان و پیامبره. حالا من عنده علم الکتاب که همه دریای علم الکتاب در نزد اوست، او باید مقامش از پیامبران دیگر برتر و بالاتر بشه و اون وجود نازنین امیر المؤمنین علی علیه السلام. یعنی من دو تا شاهد دارم در نبوتم: یک، خداوند عزوجل به قرآن، دو، علی ابن ابی طالب که من عنده علم الکتاب است. کسی که میخواد شهادت و گواهی بده باید در هنگام وقوع حادثه او حاضر باشه و الا گواهی او مقبول نخواهد بود. امیرالمومنین به هنگام مبعث در غار حرا در کنار پیغمبر اکرم حضور داشتن. در خطبه 192 نهج البلاغه که ازش تعبیر به خطبه قاصعه می کنند، در اواخر این خطبه وقتی میخوان قرب ارتباط و پیوند خودشون رو با رسول خدا صلی الله علیه و آله مطرح بکنن، میفرماین وقد علمتم موضعی من رسول الله صلی الله علیه و آله بالقرابت القریبه و المنزلت الخصیصه. شما میزان نزدیک بودن و پیوند من رو و جایگاه مخصوص مرا نسبت به پیغمبر اکرم میدونید. بعد میفرمایند پیغمبر مرا در دامن خودش پرورش داد، من همچون کودک پیغمبر و فرزند پیغمبر بودم، در آغوش خودش مرا میفشرد، غذا را میجوید و در دهانم میگذاشت. بعد از بیان این حوادث که مربوط به ایام کودکی اون حضرته، میفرمایند ولقد کنت اتبعه اتباع الفصیل اثر امه یرفع لی فی کل یوم من اخلاقه علما و یامرنی بالاقتداء به ولقد کان یجاور فی کل سنه بهراء. هر سال پیغمبر به غار حراء میرفتن، فاراه ولا یراه غیری، من پیغمبر را در غار حراء میدیدم، من مجاور اون حضرت بودم، تنها من اون حضرت رو مشاهده میکردم و جز من کسی با اون حضرت نبود. ولم یجمع بیت واحد یومئذ فی الاسلام غیر رسول الله صلی الله علیه و آله و خدیجه و انا ثالثهما. تنها خانه اسلام در اون زمان خانه ای بود که پیغمبر و حضرت خدیجه و من در اون خانه بودیم. ارا نور الوحی و رساله و اشم ریح النبوه، من بودم که نور وحی و رسالت را می دیدم، من بودم که نسیم نبوت رو استشمام می کردم. ولقد سمعت رنت الشیطان، من یه بار ناله شیطان رو به هنگام نزول وحی شنیدم. از پیغمبر پرسیدم که این ناله چیه؟ پیغمبر فرمودن که این شیطانه که از پرستش خودش مایوس شده. انکه تسمع و ما اسمع، علی تو چیزی را که من میشنوم میشنوی و ترا ما ارا، آنچه را که من میبینم میبینی، الا انکه لسته به نبی لسته به نبیین ولکن نکل وزیر، جز این که تو در مقام نبوت نیستی و وزیر من و وصی من هستی. بنابراین امیرالمؤمنین در هنگام بعثت پیغمبر همراه با پیغمبر بوده و شاهد بر نبوت اون حضرت بوده. لذا قرآن به پیغمبر می آموزد که شهادت و گواهی او رو برای کفار مطرح کن. بسیاری از تفاسیر اهل سنت کتاب رو در این آیه به تورات و انجیل معنا می کنن و من اندهو علم الکتاب رو عبدالله ابن سلام، دانشمند یهودی مسلمان شده که چون دانش تورات و انجیل را داشته و بشارات به پیغمبر در تورات انجیل را دیده، او را شاهد دوم بر نبوت پیغمبر در این آیه معرفی میکنن که اون میتونه برای کفار از بشارات تورات انجیل در اثبات نبوت اون حضرت شاهد بیاره. این قول قطعاً غلطه و قابل اعتنا نیست. چرا؟ چون سوره رعد کلاً سوره ایست مکی، تو مکه نازل شده. عبدالله ابن سلام دانشمند یهودی مسلمان شده مال مدینه است. معنا نداره پیغمبر به کفار بگه تو پیغمبری، به این دلیل که عبدالله ابن سلامی که چند سال دیگه مسلمان میشه بر نبوت تو از تورات و انجیل شاهد خواهد آورد. این یک. دوم این که کسی که اندکی از علم الکتاب را داشت، قال الذي عنده علم من الکتاب، اندکی قلیلی از علم الکتاب، به تعبیر روایت یه قطره از علم الکتاب حامل بود، او یه پیغمبر خدا آصف ابن برخیاست. چطور می شود کسی که دریای علم الکتاب در نزد او باشه یه یهودی مسلمان شده باشه؟ اصلا خنددار این سخن. چنین کسی باید از اولیاء خدا، از حجتهای الهی، مقامی به مراتب بالاتر از آصف ابن برخیا و دیگر پیامبران قبل داشته باشه. لذاست به صراحت روایاتی که سنی و شیعه به ویژه از اهل بیت علیهم السلام که راسخ در علمند، اهل ذکرند، علم کتاب به اونها داده شده آمده، منظور از من عنده علم الکتاب با استدلالاتی که از خود قرآن هم آوردم، امیر المؤمنین علیه السلام و جانشینان اون حضرت یعنی ائمه اثنا عشر علیهم السلام هست. بنابراین معلوم میشه که منظور از کتاب تو این آیه تورات انجیل نیست، منظور قرآنه و علم الکتاب علم به قرآنه، علم به ظاهر قرآن، علم به باطن قرآن، علم به تنزیل قرآن، به تفسیر قرآن، به تأویل قرآن، به همه جهات و اسرار قرآنه. منظور امیر المؤمنین علی علیه السلام و این آیه مرجعیت علمی اهل بیت علیهم السلام و منبع علم اهل بیت علیهم السلام رو از این کتاب به ما نشان می‌دهد. لذاست با بیان این فضیلت علمی و این مرجعیت همه امت نیازمند علم اهل بیت و علم امیرالمؤمنین و اون حضرت معلم کل امت، یعنی امام کل امت، یعنی خلیفه علم رسول خدا صلی الله علیه و آله و جانشین اون حضرت و ثقل اصغر از ثقلینی است که پیغمبر در پایان عمرشون امت رو به این دو ثقل سفارش فرمودند، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی. خدایا به حق امیر المؤمنین علی علیه السلام امر فرج امام زمان رو نزدیک بفرما و وظیفه شناسی و خدمت گذاری ما رو در آستان مقدس اهل بیت علیهم السلام تا لحظه مرگ مداوم بفرما.